می‌داند افراطیون در ایران را خوش نیامد و کیهان چاپ و روزنامه کیهان چاپ تهران به تلافی دست به چاپ این مطلب زد. در همین رابطه همکارم محمد رضا شاهید گزارشی دارد از پاریس.
به دنبال نوشته روزنامه کیهان چاپ تهران که خارج از حیطه دولتی مطالبی را چاپ می کند، رسانه‌ها و مقامات سیاسی دولتی فرانسه آن را نشانه ای از بیمسئولیتی لقب دادند. آقای برنار والرو، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه گفت ما از طریق قوانین دیپلماتیک اقدام خواهیم کرد. روزنامه کیهان چاپ تهران بعد از آنکه هر روز مقامی سیاسی، فرهنگی و یا هنری در فرانسه احتمال اعدام و یا سنگسار خانم سکینه محمدی آشتیانی را محکوم کرد و یا آنکه تظاهرات گسترده در 100 شهر بزرگ جهان ترتیب یافت، لغات زشتی را در مورد خانم کارلا برونی سارکوزی، همسر رئیس جمهور فرانسه به کار برد که در کار روزنامه‌نگاری امری بی سابقه است. دو دیپلمات فرانسوی با حفظ نام گفتند قبل از آنکه فرد و یا افرادی در فرانسه این رفتار و نوشته را محکوم کنند، خود مردم ایران آن را محکوم می دانند. از آن سو در حمایت از مطلب نشریه کیهان، سایت نیمه دولتی مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی در ایران مدعی شده که نشریات اروپایی هم از قول خانم سارکوزی نوشتند که وی از تک همسری حوصله‌اش سر می رود، در حالی که بخش اصلی گفته، یعنی این جمله که تنها عشق رابطه یک زوج را حفظ می کند، توهین به همسر رئیس جمهور فرانسه همزمان به دشنامگویی به ایزابل آجیانی بازیگر سینما همراه شده که وی نیز در زمان فتوای آیت الله خمینی در مورد قتل سلمان رشدی بخش‌هایی از آیه‌های شیطانی را در مراسم توزیع جوایز تلویزیونی در انظار قرائت کرد. امروز نشریات فرانسه نظیر فیگارو، پاریزیان و یا سایت‌های هفته‌نامه‌های فرانسوی نظیر نوول ابسرواتور و اکسپرس به درج خبر و نظر پرداختند. این رسانه‌ها همچنین عذرخواهی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران یعنی آقای رامین مهمانپرست را نیز بازتاب دادند. وی گفته است جمهوری اسلامی توهین به مقامات کشورهای دیگر را تایید نمی‌کند و چکیده ادامه گفته این است که با انتقاد مسئول و مؤدبانه موافقیم، اما دشنام و توهین را شایسته نمی‌دانیم. در لحظات پایانی روز سه‌شنبه گفته شد آقای برنار کوشنر وزیر خارجه فرانسه نیز پیامی برای مقامات ایران فرستاده است. پاریس، رادیو فردا، محمد رضا شاهید.
اما گزارش دوم، آیت الله خامنه‌ای به طور تلویحی از اقدام محمود احمدی نژاد در تعیین نمایندگان ویژه رئیس جمهور در سیاست خارجی انتقاد کرده است. یکی از این نمایندگان ویژه اسفندیار رحیم مشایی است که آیت الله خامنه‌ای پیش از این انتصاب وی به عنوان معاون اول رئیس جمهور را به مصلحت ندانسته بود. آیا این دیدگاه‌های آیت الله خامنه‌ای که در جمع اعضای هیئت دولت بیان شده نشانه اختلاف نظر رهبر و رئیس جمهور و یا فاصله گرفتن آیت الله خامنه‌ای از محمود احمدی نژاد است؟ همکارم مراد ویسی گزارش می‌دهد.
آیا آیت الله خامنه‌ای همچنان از محمود احمدی نژاد حمایت می‌کند؟ آیا محمود احمدی نژاد در حال به چالش کشیدن قدرت آیت الله خامنه ای است و آیا رهبر ایران در حال محدود کردن قدرت محمود احمدی نژاد است؟ سوالات فوق و سوالاتی از این دست این روزها در محافل سیاسی و خبری ایران بسیار شنیده می شود. پاسخهایی نیز که به این سوالات داده می شود بسته به موضع سیاسی و نگاه تحلیلگران متنوع، متفاوت و حتی متضاد است. برخی معتقدند آیت الله خامنه ای همچنان قدرت اول ایران است و مهار دولت و رئیس جمهور را در دست دارد. اکبر گنجی، تحلیلگر و فعال سیاسی در امریکا، از این جمله است.
ببینید، من همچنان معتقدم که رژیم ایران رژیم سلطانیه، قدرت اصلی، اختیارات اصلی در دست رهبره و این نکته که الان محمود احمدی نژاد ایشون رو میکنه، خب محمود احمدی نژاد دو سال نیم دیگه ریاست جمهوری تموم میشه میره و این آدم‌ها رو که شما اگر به تجربه زمامداری آقای خامنه‌ای نگاه بکنید، یکی این بودش که هر کی هر مسئولیت هر جا داد زمانمندش کرد، به خاطر اینکه نمیخواد هیچ کسی جای پای محکمی جایی پیدا بکنه که تبدیل به خطر بشه. شما ببینید یکی از کارهایی که این آقای خامنه‌ای کرده در این 21 سال زمامداریش این بوده که در عرصه سیاسی بسیاری از اون افرادی که در دوره خمینی خیلی قدرتمند بودن، در دوره پیش از انقلاب چهره‌های فعال بودن، زندانی سیاسی بودن، برای خودشون کسیدن، همه اینا رو رفته رفته گذاشته کنار، افرادی رو ورده، چهره‌های ورده که هیچ سابقه ای ندارن، یکیش همین محمود احمدی نژاده. آدمایی رو میاره که نتونن شاخ بشن در برابرش، آدمایی رو میاره که فاقد پیشینه هستن و این آدما رو براش راحت جابجا کردن. لذا محمود احمدی نژاد خطری برای خامنه ای نداره. این هم یه فرد دیگه است مثل نقدی، این هم یه فرد دیگه است مثل سعید مرتضوی، این یه فرد دیگه است مثل سعید امامی. از اینا استفادهش میکنه در اون راههایی که میخواد. هر موقع هم خواست به راحتی میگه خب آقای نقدی فعلا شما یه مدت برید کنار، دوباره میاد یه جا دیگه بشه پستی میده در.
با این وجود برخی دیگر از تحلیلگران معتقدند محمود احمدی نژاد قدرت رهبر را اندک اندک به چالش طلبیده و به طور مثال در صدد تعیین یکی از نزدیکان خود به عنوان رئیس جمهور آینده است، در حالی که آیت الله خامنه ای این اقدام محمود احمدی نژاد را بر نمیتابد. معصومه طرفه، تحلیلگر مسائل ایران در بریتانیا:
مشاعی رو به نظر من احمدی نژاد داره حاضر میکنه برای اینکه در دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری کاندید ریاست جمهوری باشه و داره در اطراف او تمام طرفداران خودش رو جمع میکنه. در واقع ما شاهد این هستیم که احمدی نژاد کاملا بی توجه هست به صحبت‌های آیت الله خامنه ای، یعنی میگه که حرف شما اصلا مهم نیست، این فرد میتونه برای من نماینده ویژه باشه. اینها حرکت هایی است که ما در گذشته ندیدیم.
برخی دیگر از تحلیلگران نیز معتقدند آیت الله خامنه ای در صدد مدیریت اختلافات درونی اصولگرایان است. مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در امریکا بر این باور است و معتقد است آیت الله خامنه ای نگران حذف سایر اصولگرایان از سوی محمود احمدی نژاد و جریان پشتیبان دولت است.
بحث سیاسی است، بحث بر سر قدرت هست و اینکه در آینده کدوم یکی از این نیروها قدرت اصلی رو در دست داشته باشه. دستگاه رهبری در این مقطع به نظر من نمیخواد همه تخم مرغ‌های خودش رو در سبد آقای احمدی نژاد و همراهانش بگذاره. دستگاه رهبری پس از نزدیکی بسیار زیادش با آقای احمدی نژاد پس از انتخابات اکنون احساس میکنه که این توازن قوا میان جناح‌های درون قدرت بر هم خورده و باید به یک از سطح قدرت دولت و همراهان دولت در این مقطع بکاهه برای اینکه در ریاست جمهوری آینده همچنان سرنخهای قدرت رو در دست داشته باشه. دستگاه رهبری میخواد همچنان این جناها تحت نظارتش باشن و هر گروهی که بیش از حد پروبالش رو بگستره طبعا باید تا حدودی اون پروبال چیده بشه.
اما آیا واقعا معنای وحدت از نگاه آیت الله خامنه ای وحدت بین دیدگاه های مختلف اصولگرایان است؟ اکبر گنجی تحلیلگر و فعال سیاسی در امریکا معتقد است مسئله از وحدت بین اصولگرایان بالاتر است و منظور آیت الله خامنه ای از وحدت اطاعت همه از خود اوست.
ولی فقیه هم سعی میکنه به نوعی وحدت ایجاد بکنه و این آقا خودش یک طرف نزاهه هستش. درسته که ایشون همیشه 4 تا موضوع قانون اساسی اسلام، ولایت فقیه و امامو میگه، ولی در اصل چون میگه نه مطابق اون تفسیری که من از این اصول دارم و در واقع در نهایت هم میشه وحدت که ایشون میگه وحدت به معنای تبعیت از من هستش و خب چنین وحدتی نمیتونه کاملا شکل بگیره.
در چنین شرایطی ممکن است هر تحلیلگری روابط آیت الله خامنه ای و محمود احمدی نژاد را بر اساس مفروضات و دیدگاه های خود تجزیه و تحلیل کند، ولی یک واقعیت را کمتر کسی رد می کند و آن این که در حالی که آیت الله خامنه ای این روزها بیشتر از گذشته از وحدت سخن می گوید، نشانه های اختلاف بین اصولگرایان بیش از وحدت به چشم می خورد.
گزارشی بود از همکارم مراد وشتی درباره واکنش آیت الله خامنه ای درباره موازیکاری در سیاست خارجی ایران. اما در آستانه دور جدید گفتگوهای صلح بین‌المللی اسرائیل و مقام‌های فلسطینی، بنیاد هریتیج در واشنگتن طی نشستی مسائل ناشی از فعالیت‌های اتمی و سیاست‌های جمهوری اسلامی را در رابطه با تلاش برای استقرار صلح در خاورمیانه مورد بررسی قرار داد. در این نشست که در آن جمعی از نمایندگان رسانه‌ها و پژوهشگران آمریکایی و اروپایی شرکت داشتند، 2 تن از پژوهشگران آمریکایی هر یک نقش و تأثیر احتمالی سیاست‌های دولت ایران بر روند صلح خاورمیانه را برشمردند. همکارم نادر صدیقی در واشنگتن از این نشست گزارشی دارد.
نخستین سخنران نشست بنیاد هریتیج با عنوان ایران هسته‌ای و کاوش برای صلح در خاورمیانه، پاتریک کلوسون، معاون پژوهشی انستیتوی واشنگتن برای صلح خاور نزدیک بود. وی پیشینه ای از فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی و ناکامی تلاش‌های دیپلماتیک برای رفع بحران ناشی از این فعالیت‌ها را برشمرد و به طور کلی برنامه اتمی دولت ایران را عامل مهمی در بی‌ثباتی و گسترش تنش در منطقه خواند. آقای کلوسون با اشاره به فشارهای ناشی از قطعنامه اخیر شورای امنیت و تحریم‌های جداگانه آمریکا، اروپا، استرالیا، کانادا و دیگر متحدان ایالات متحده و از آن جمله کشورهای حوزه خلیج فارس گفت: به پندار من آنچه ما طی دو ماه آینده شاهدش خواهیم بود تلاش دولت ایران برای یافتن راهی جهت احیای توافق سه‌جانبه تهران است، تا از این طریق گفتگوهای وین مشمول مشارکت برزیل و ترکیه نیز بشود که نتیجه از آن حاصل نخواهد شد. پاتریک کلوسون در پایان با اشاره به تغییرهای احتمالی در سیاست اتمی تهران، گزارش آینده آژانس بین المللی انرژی اتمی را با اهمیت خواند. به گفت به زودی گزارش دیگری از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران انتشار خواهد یافت و اگر این گزارش از حرکت تهران به جلو حکایت کند، شرایط تازه‌ای میتواند حاکم بشود، ولی امید چندانی به پیشرفت در این زمینه وجود ندارد. جیمز فیلیپس، پژوهشگر ارشد امور خاورمیانه در بنیاد هریتج، سخنران بعدی این نشست بود که با تأکید بر لزوم استقرار صلح بین اسرائیل و فلسطین، شرایط موجود را مناسب دستیابی به چنین صلحی ندانست. آقای فیلیپس گفت فشار دیپلماتیک دولت اوباما برای آغاز گفتگوهای مستقیم بین اسرائیل و فلسطین اگرچه با نیت خیرخواهانه ای صورت میگیرد، ولی شانس دستیابی به توافقهایی که به صلح پایدار بین فلسطینیان و اسرائیلیان بیانجامد به دلیل شرایط حاکم اندک است. به عقیده این پژوهشگر، نبودن اعتماد بین طرفهای گفتگو، حضور و فعالیت گسترده گروههای تندرو فلسطینی که از پشتیبانی مالی جمهوری اسلامی ایران برخوردارند، هر یک می توانند هر گونه توافق اولیه را برهم بزنند. جیمز فیلیپس به موقعیت لرزان هر دو دولت اسرائیل و فلسطین نیز اشاره کرد و ابراز عقیده کرد که در چنین شرایطی مقام‌های مذاکره کننده قادر به اتخاذ تصمیم‌های مهم نخواهند بود. او گفت اگر نتانیاهو در گفتگوها خطرهای چندی را بپذیرد، دولتش می‌تواند سقوط کند. ایران are spreading money, arms, giving growing financial, military and ideological support to Hamas comes on top of lavish support to Hezbollah. پژوهشگر بنیاد هریتج همچنین جمهوری اسلامی را متهم کرد که از حماس و حزب الله لبنان پشتیبانی‌های مالی، تسلیحاتی و ایدئولوژیکی می‌کند. او افزود که این گروه‌ها تا کنون به دو جنگ بزرگ علیه اسرائیل دست زدند و ممکن است جنگ دیگری را نیز به راه اندازند. جیمز فیلیپ در پایان سخنان خود به روش گام به گام در تلاش‌های صلح اسرائیل و فلسطین تاکید کرد.
گزارشی بود از نشست هریتج در واشنگتن درباره فعالیت‌های اتمی ایران و تلاش‌ها برای صلح در خاورمیانه از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fund us?
Alle Menschen in Deutschland.
Kultur budget.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
سفارت عراق در کابل بازگشایی می شود. یک هیئت بلندپایه از کشور عراق برای دیدار با مقامات افغان و گسترش روابط این دو کشور وارد کابل شدند. مقامات عراقی می گویند که سفارت آن کشور را در افغانستان نیز بازگشایی می کنند. علیرضا سهیل از کابل با جزئیات بیشتری گزارش می دهد.
هیئت بلندپایه عراقی به ریاست قیس سبحی الیعقوبی وارد کابل شده است که با زلمه رسول وزیر امور خارجه افغانستان درباره بازگشایی سفارت جمهوری عراق در کابل صحبت کرده است. آقای ظاهر فقیری سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان گفت که هیئت عراقی درباره گسترش روابط اقتصادی و تجاری، مبارزه با تروریسم، دادن اطلاعات به همدیگر و نهادینه کردن دموکراسی تبادل نظر کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان گفت گسترش روابط با جهان اسلام از مؤلفه‌های سیاست خارجی افغانستان است. آقای فقیری حضور پررنگ کشورهای اسلامی را در کنفرانس کابل ناشی از دیپلماسی فعال کابل خواند.
البته این مسافرت به سلسله اعزام هیئت افغانستان به عراق که دو کشور در صدد هستند که روابط دیپلماتیک خود اثر بگیرند.
سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان گفت افغانستان نیز به زودی سفارت خود را در عراق بازگشایی می‌کند تا سطح روابط دو کشور مسلمان بیش از پیش ارتقا یابد. علیرضا سهیل، رادیو فردا، کابل.
گزارشی بود از کابل درباره بازگشایی سفارت عراق در افغانستان.
ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221111.
اما یک خبر دیگر از عراق، نوری المالکی نخست وزیر عراق گفت با پایان رسمی ماموریت نیروی رزمی آمریکا، عراق به طور کامل بر سرنوشت خود حاکم می شود. آقای مالکی که به مناسبت خروج کامل نیروهای رزمی آمریکا از عراق در تلویزیون این کشور سخنرانی می کرد، افزود که نیروهای امنیتی عراق خود توانایی بر عهده گرفتن مسئولیت کامل برقراری امنیت را دارند. جو بایدن، معاون رئیس جمهور آمریکا، نیز به مناسبت امروز و ترغیب رهبران عراق به رسیدن به توافق بر سر تشکیل دولت ائتلافی به بغداد رفته است. خب، با پخش این گزارش به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. تا 10 دقیقه دیگر با سرخط خبرها همراه شما خواهم بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
دل تنگی بزن آهنگی بیا به خوش آمد چرا خاموشی، جهانی در خروش آمد چرا